بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. همین ابتدای برنامه میخواییم دل و جانمون رو مصفا کنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو بر زبانمون جاری بکنیم و مدد بگیریم از پیامبر و اهل بیت پاک و نورانیش و برنامه امروز رو آغاز بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه زنده زمزم احکام که 3 روز در هفته تقدیم حضور شما میشه، شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 19 تا 20 به وقت ایران عزیز اسلامی، ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. هر جا هستید، در ایران، در کشورهای مختلف دنیا، در هر ساعتی از شبانه روز با افتخار در خدمتون هستیم. اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، از راه ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن لطف کنید سوالتون رو به ما برسونید. پیام کوتاهمون 301203 هست، شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بفرستید و تلفن ها هم که زیرنویس شده میتونید تماس بگیرید، صداتون پخش میشه، خودتون میپرسید سوالتون رو. ان شاء الله میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنینمون پاسخگو هستن. الان هم در کنار من و ارادت دارم خدمتشون که امروز هم توفیق داشتیم و داریم و خدمتشون هستیم ان شاء الله. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایی که شما عزیزان دارم، بینندگان خوب این برنامه در داخل کشور اسلامی ایران و در فراتر از مرزها. امیدوارم که انشالله دلهای شما به نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت نورانی باشه و سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما و شما باشه
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزار. پس دوستان عزیز، تقریبا این مدت 1 ساعتی که ما خدمت شما هستیم و مهمان خانه های شما، منتظر هستیم تا سوالات شما به دست ما برسه و انشاءالله بتونیم در طول برنامه پاسخگو باشیم. اجازه بدید که اولین سوالی که یکی از بیننده‌های از که خودشون هم معرفی نکردن برای ما فرستادن مطرح بکنم. گفتن که استاد، کاغذ و توتون برخی سیگارها را توی شراب میخوابانند و بعد از خوش شدن از آن استفاده میکنن، حکم استفاده از این سیگارها چیست؟
ببینید، خود آشامیدن شراب یک عنوان جدایی است. آشامیدن یعنی شرابی که مایه است. اما اگر مایه نباشه دیگه بحث شراب نیست. ممکنه فرض بفرمایید یه پودری باشه، اصلا یه قرصی باشه که مست بکنه. خب استفاده از هر مست کننده ای حرامه. اینم باز یه بحث دیگه. هر مست کننده ای، کل مسکرن حرام. حالا میخواد مایه باشه، میخواد جامه. اینه بحث. بحث دیگه این است که نه، ممکنه که چیزی از ماده شراب استفاده شده باشه در اون، ولی مست کننده نباشه. اونا بازی بحث جدایی. الان روشن بشه که این کاغذی رو که ایشون میگن توش شراب میخوابونن بعد خشکش میکنن چه تأثیری داره. یعنی مست میکنه طرفو، مثلا وقتی با این سیگار، با این توتونی که داخلش میریزن، وقتی این سیگار رو میکشن مستشون میکنه، اینجوریه یا نه تأثیری نداره. اونو خیلی برای ما روشن نیست از نظر موضوعی. حالا این کار میکنن چه تأثیری تو این کار میتونه داشته باشه؟
یعنی معیار در این قضیه همون مسکر بودن.
بله بله. ولی صرف این که حالا تو شراب خوابوندن، خب خوابوندن نجس هم شده، فرضم اینه، نجس هم شده.
آها.
بعد خوش شده، مثل این است که این کاغذ رو ما، این کاغذ رو ما نجسش کنیم بعدم خشکش کنیم، نجسه در هر صورت، و وقتی که آب دهان بهش خورد دوباره مرطوب میشه، نجس میشه.
خب اینا همه موارد،
اینا همه هست. آره. خب این روشن بشه مست میکنه نمیکنه، اینا همه هست.
حالا اگر این دوست عزیزمون جزئیات بیشتری از این سوال رو برای ما ارسال بکنن، اگر اطلاع دارن، چون شاید ممکنه اصلا
شنیدن،
آره حادیجه شنیدن رو در همین حد برای ما سوال رو مطرح کردن، ما در خدمتشون هستیم. استاد گفتن آیا میشود لوله فاضلاب رو از وسط مسجد رد کرد؟
یعنی از زیر زمین شبستان مثلا؟ بله، مانعی نداره. اینا من توضیح بدم، چون قبلا هم داشتیم این سوال شده بود. نجس کردن مسجد حرام، نجس کردن مسجد یک. دو، حد چه حرمت مسجد حرام است، ولو نجس هم نشه. حد چه حرمت مسجد، یعنی انسان ممکنه یه کاری تو مسجد بکنه که مسجد اصلا نجس نمی‌کنه، ربطی نداره، ولی واقعا احترام مسجد رو از بین میبره. حالا این دو تا عنوانه، نجس کردن مسجد، حد چه حرمت مسجد. خب سوال من اینه که از نظر عرفی وقتی که این انشال لوله پولیکا، مثلا این لوله پولیکا رو کشیدن، فرض مثالم بزنید اصلا، که از این زیر شبستون رفته، رد شده، رفته مثلا تو حیات مسجد و رفته توی فاضلاب شهری، و این تنجیس مسجده که نیست، یعنی مسجد رو نجس میکنه که نمیکنه، تو لوله رد میشه. حد که حرمت، حد که حرمت هم که نیست. بنابراین هیچ کدام از این دو عنوان وقتی که صدق نکنه، طبیعتا این کار حرامی نیست.
بسیار عالی. دوستان عزیزی بیننده، ما باز هم من تأکید میکنم بر صورت این یک فرصت بسیار خوبی است برای شما، به ویژه عزیزانی که در خارج از کشور هستن، سوالات شرعی خودشون رو با ما در میون بگذارن. و خب ما اولویتمون هم تلفن ها هست، چون شما عزیزان میتونید خودتون تماس بگیرید مستقیم زنده سوالتون رو بپرسید و ما بتونیم ان شاء الله جواب بدیم. ان شاء الله از این فرصت استفاده کنید. چنانچه حالا امکان تماس هم وجود نداشته باشه، از راه های دیگه شما میتونید با ما مرتبط باشید، سوالات شرعیتون رو ارسال بکنید و ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم. خواهر بزرگواری از شیراز برام پیام فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن چشمهایم را عمل کردم، باید دائم چشمم چرب باشد، چربی را هم نمیتوانم پاک کنم، وضو و غسل چگونه است؟
یعنی موقعی که میخوان وضو بگیرن نمیتونن پاکش بکنن،
ظاهرا
موقع غسل هم نمیتونن پاکش بکنن، پس بنابراین نتیجه میگیریم که مانع برای وضو و غسلشون هست. این مانع میشه مثل همون جبیره. جبیرم همینه دیگه، جبیرم این است که شما یه باندی، یه چسب زخمی، مثلا یه پارچه چیزی رو گذاشتید روی عضوتون و روی اون دارید وضو میگیرید یا غسل میکنید، میشه مانع. یک مانع پارچه است، یک مانع این چربیه در واقع، و ناچارم هست وضو رو بگیره یا غسلش هم بکنه، منتها حتما احتیاط بکنه، ایشون تیمم بکنه، تیمم بدل از وضو، یا اگر غسل میکنه تیمم بدل از غسل انجام بده بعد بره نماز.
بعد اصلا اون چربیه برای وضو مانع نیست دیگه، برای
تیمم در واقع مثل اون مثالی است که روز چهارشنبه خود حضرت عالی بودید که من مثال میزدم دیگه، که عرض میکردیم که هم بعضی جاها هم باید وضو بگیره هم باید تیمم بکنه. تیمم هم که میکنه در واقع میشه تیمم جبیره ای. این احتیاط هم برای اینه که انسان در اینجور مواقع به یقین میرسه که خلاصه وظیفه رو انجام داده. اگر وظیفه وضو بوده، چون اینجا یه مقداری شبهه داره که واقعا الان این وضو، چون وضو جبیره این مال جایی است که
زخم باشه
یا شکستگی، اینجا شبهه داره، ولی خب به خاطر احتیاطش وضو رو میگیره. اگر وظیفه وضو بوده وضو کرده، اگرم وظیفه وضو گرفت، اگرم وظیفه وضو نبوده تیمم بوده تیمم کرد.
درست.
دیگه خارج از این دو تا
که خیال شاهد دیگه اونجوری از این بابت. خب خیلی عالی، انشالله که این خواهر بزرگوارمون خدا بهشون سلامتی بده و پاسخ سوالشون هم دریافت کرده باشن. گفتن استاد مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه حکمی داره؟ اولا یعنی ترتیبی داره تو مسح؟
بله ترتیب دیگه، شستن صورت، دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پای راست و آخر مسح پای چپ. اصلا ترتیب یکی از مثل نماز دیگه، نماز شما اول سجده بکن بعد برو رکوع بکن و باطل دیگه. در وضو هم ترتیب لازمه، موالات هم لازمه. ترتیب من موالات یعنی پی در پی، فاصله نداره. ترتیب یعنی اینکه اول کدوم، دوم کدوم، سوم کدوم. اینه
حالا این نکته من یه دفعه به ذهنم رسید، بعضی مثلا دو تا پا رو با هم مس میکشن،
اونم نمیشه اصلا. بله
تقدم طرف خم میشه، دو تا رو با هم
درسته. درسته.
من دیدم بعضی وقت
اینم باطله. چرا؟ به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه تقدم و تاخر میخواد. این تقدم تاخر نداره، کدوم اول شد؟ قبل کدوم بود؟ بعد کدومه؟ ببینید پای راست اول، پای چپ بعدن. شما وقتی هر دو رو با هم میکشید اول و دوم نداره اصلا دیگه، با همه. اصطلاحا میگن معیته، با هم بودنه. این با هم بودنه باطلش میکنه کار.
خدمتتون که گفتن که تلفن داریم سه جان. چشم، تلفن رو اول میگیریم، بعد انشالله پاسخ سوال عزیزان رو خواهیم داد. خدمت شما بیننده گرامی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید خانم جبلی. سلام.
سلام و خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت استاد وحید روح مجرم.
سلام و رحمت الله.
سلامت بشی.
زنده باشی. این یه نفری هستش که الان 4-5 سالی که تو خونه پدر مادرشه، خانومی 4-5 سالی تو خونه پدر مادرشه. اون زمانی هم که تو خونه شوهرش بود، حتی شوهرش یک قرون خرجش نمیکرد. الان هم که طلاق گرفته یا تو خونه پدر مادرش بود، حتی 1,000 تومان به این نفره نمیداد. حالا به هر صورت این خانوم الان طلاق گرفته، یه 4-5 روزی طلاق گرفته. میخواستم ببینم چون این 4-5 سال تو خونه شوهر نبوده، این حتما باید عده یا عدت باید نگه داره یا اینکه میتونه ازدواج کنه؟
رسما شرعا طلاق گرفته یا نه؟
بله الان چند وقتی طلاق گرفته.
آها بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خواهرم. منتظر باشید انشالله استاد پاسخ
میدم.
خدا نگه دارت. خب آجا بفهمید.
ببینید طلاق اصل اولیش این است که عده داره. یعنی اگر خانمی طلاق گرفت، غیر از جدا شدن ها، این نباید با هم مخلوط بشه. یه خانمی است یه وقتی از شوهرش جدا شده، یعنی با هم دیگه زندگی نمی کنن، یه بحثه. یه وقت خانمی است از شوهرش طلاق گرفته، این یه بحث دیگه است. خانمی که از شوهر طلاق میگیره، اصل اولیش این است که عده داره، مگر مواردی که تبصره است. تبصرهش کجاست؟ خانومیش که طلاق گرفته ولی خب اصلا عروسی نکرده بودن، ایام عقد بوده، بعدم اختلافشون شده، متاسفانه این خانوم طلاق گرفته، این عده نداره. خانومیش که طلاق گرفته ولی چون در سن یائسگی بوده عده نداره، اینا تبصره است. قاعده اولیه، اصل اولیه این است که خانومی که طلاق میگیره باید عده نگه داره.
درست.
حالا ایشون میفرمه خب بابا 4-5 سال اینا اصلا با هم نبودن، که جدا بودن.
آره.
عرض کردم
اینا معیار
نیست. اصل اولی این است که خانومی وقتی طلاق گرفت، نه جدا شده باشد.
آره.
جدا شدن ملاک نیستش، طلاق گرفته، یعنی صیغه طلاق خونده شده با اون شرایطی که لازم هست و این خانوم دیگه الان میخواد بره شوهر کنه، حق ازدواج مجدد داشته باشه، حتما باید عده نگه دارد، مگر در موارد که عرض کردم. یکیش این است که در زمان عقد بوده، مثلا عروسی نبوده، عقد کرده بودن، تو همون زمان عقد هم اختلافشون شد، رفتن طلاق خوندن، اون عده نداره. یا در سن یائسگی باشه.
بعد استاد عده طلاق چقدره؟
عده طلاق برای خانم هایی که نظم معینی داره پریودشون، 3 تا پاکیه. یعنی طلاق کی واقع میشه؟ تو پاکی یا تو پریود؟ حتما
با تو پاکی باشه.
همین. این خودش میشه یه دونه، بعد این پاکی تمام میشه، وارد اون عادت ماهانه میشه، میگذرونه، وارد پاکی میشه، دو تا دوباره پریود تمام میشه، وارد پاکی میشه. این پاکی سوم وقتی کامل شد، که خود قرآن میفرماید، خود قرآن تصریح میکنه، وقتی پاکی سوم تمام شد، این عدهش تمام شده، میتونه بره ازدواج کنه. این مال این خانوما. بعضی خانوما هستن که در سن یائسگی نیستن، در سنی هم که باید به طبیعت حالشون، مقتضای سنشون، پریود عادی رو داشته باشن، ولی خب مریض نداره، بعضی خانوما مریضن نداره، و این بچه کار باید بکنه. اونجا میگن باید 3 ماه، 3 اشهر، 3 ماه یعنی 90 روز، میشه 90 روز. اون در روزه، اینا نه، اینا ما نمیتونیم بگیم چند روز، اینا رو میگیم انقدر. ممکنه خیلی کوتاه باشه، خیلی زود تا پاکیشون تمام میشه، ممکنه مقدار طولانی باشه.
حالا اگر کسی همسرش فوت کرده باشه چی؟
یعنی طلاق،
نه فوت،
ببخشید، یعنی
عده
فوت دیگه، اون روز داره دیگه، یعنی سقف زمانی داره، 4 ماه و 10 روز.
4 ماه و 10 روز. درست. خب خیلی عالی. حالا یه نکته استاد، مثلا بعضی وقتا ممکنه، چون گاهی سوال هم میپرسن دیگه، مثلا زن و شوهری با هم هستم تو زندگی هم، اون تا حالا اختلاف و دعواهای با هم دارن، مدت ها با هم ارتباط زناشویی رو نداشتن، بازم فرق نمی کنه حکم دیگه؟
اونایی که به اصطلاح خودشون میگن جدا شدن، جدا دارن زندگی میکنن، ولی هنوز صیغه طلاق خونده نشده، اینا زن و شوهر. زن و شوهر الان، یعنی اگر یه روزی هم با هم آشتی کردن، آخه بعضی میگن آقای اسماعیلی شنیدید شما، میگه که گفتن که اگر بیشتر از 6 ماه، 1 ماه، 1 سال مثلا زن و شوهری از هم جدا باشن دیگه نامحرم میشن. نه، این حرفا چیه؟ تا صیغه طلاق خونده نشده اینها زن و شوهرن، و انشالله اگر یه وقتی هم با هم آشتی کردن هیچ نیازی به عقد مجدد ندارن، برن سر زندگی با هم زندگی کنن.
خب خیلی عالی. آقای احمدی از دانمارک هم برامون پیام فرستادن، خدمت شما سلام فرستادن، تشکر.
و علیه السلام.
گفتن در مورد نوشابه هایی مثل، والا اسم آوردن که 5% یا کمتر الکل دارد، استفاده از این نوشابه ها چه حکمی دارد؟
اینو فکر من روز چهارشنبه ما توضیح دادیم، اب نداره، چون ممکنه ایشون روز چهارشنبه مشتری برنامه ما نبوده. ببینید، ما 2 جور الکل داریم و خیلی هم روشن نیست که این الکلی که تو اینها استفاده میکنن کدام الکله. اگر واقعا مشخص باشه، یعنی اون فرمول رو ذکر کردن و ایشون مطالعه کرده مثلا روی اون نوشابه، معلومه که این چه نوع الکلی است. ما 2 جور الکل داریم، الکل طبی داریم، الکل صنعتی داریم.
درسته.
الکل صنعتی رو همه فقها میگن پاک. پس اگر الکل صنعتی داخلش باشه، خب نوشابه رو نجس نکرد، اشکالی هم نداره. اگر الکل طبی باشه، بر اساس بعضی از فتاوا، از جمله فتوای حضرت امام رضوان الله علیه، نجسه. برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی، بعضی از آقایون بودن، حضرت امام، بعضی از بزرگان، الکل طبی رو نجس میدونستن. پس بنابراین فرض اول این است که ما میدونیم چه الکلی به کار رفته، خب طبق فتوای مرجع تقلیدمون عمل میکنیم. اگر الکل صنعتی پاک، همه میگن پاک. اگر الکل طبی بر اساس فتوای برخی که نام بردم میفرمان نجسه، و اگر مقلدون باشه نمیتونه بخوره، تو نجس کرده دیگه، درسته؟
بله.
نجس کرد. مثلا اینکه یه قطره خون شما بفرمایید مثلا 5% نمیخواد. مثلا 5% نمیخواد. 1% الکل نجس. یه قطره خون بیفته توش نجس نمیکنه؟ چرا دیگه، نجس میکنه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه آب مطلق که نیستش که. آب مضاف و قلیل هم هست. آب مضاف و قلیل همین که یک نجسی ولو کم باش ملاقات بکنه نجسش میکنه. این مال جاییه که بدونیم. اگر میدونن، ولی اگر نمیدونیم، مثلا نمیدونم الان چه الکلی تو این به کار رفته، الکل پاک است یا الکل نجس است، فحص نمیخواد. کل شاین لکه طاهر حتی تعلم انه نجس، نمیخواد، فحص نمیخواد، و حکم میشود به این که این نوشابه‌ای که الکل درش به کار رفته است چیه؟ پاکه و خوردنش هم اشکالی نداره.
بسیار عالی. آقای حسنی عزیزمون از تهران برام پیام فرستادن، دو سوال پرسیدن. گفتن زمانی که می‌خواهیم در رکوع به امام جماعت متصل شویم، آیا با تکبیر قبل از رکوع می‌شود متصل شد، یا باید صبر کرد امام به رکوع برود و بعد تکبیر بگوییم؟ احتمالا منظورش قبل از رکوع مثلا الله اکبر بگیم متصل بشیم، یا نه صبر بکنیم؟
خب
یعنی همون لحظه‌ای که میگه الله اکبر همون موقع با امام بریم، یا اینکه نه وقتی رفت رکوع؟
آها، متوجه شدم. اینو اتفاقا خیلی سوال میکنم. ببین 3 حالت داره. امام یا ایستاده است هنوز رکوع نرفته، که معمولا ماها میریم و اقتدا میکنیم،
که یا حمد و سوره داره میخونه، یا مثلا داره
یا حمد و سوره
تسبیحات میگه،
تسبیحات به قول شما. این یه حالت.
یه حالت چون که تو رکوعه، یه حالت این است که داره میره رکوع. حتما اینو میخوام بگم.
آره،
بله
آره دیگه.
در حال رفتن به رکوع، این حالت سومه، یعنی نه ایستاده است نه در حال رکوع. در این حالت نمیشه اقتدا کرد. البته این مسئله که عرض میکنم تو رساله ها ندارن. شاید دیروز پریروز بود یا آقای طلبم بود زنگ زد گفتم که در عروه این رو داره، کتاب شریف العروه الوثقا در اونجا داره. البته بعضی از آقایون مراجع مثل حضرت امام حاشیهش دارن،
تو اینا گاهی
تو استفتاءات هم ممکنه، بله تو ممکنه باشه، ولی اون چیزی که در عروه اومده است این است که در اون حالت سومی که عرض کردیم که امام جماعت نه ایستاده است نه در حال رکوع، اقتدا نمیشه، باید صبر بکنه، صبر بکنه امام بره رکوع. وقتی امام بره رکوع رفت شما لزوم نداره امام بره رکوع و ذکر رو مشغول بشه، نه نه نه، همین که امام در رکوع مستقر شد شما میتونید الله اکبر مکس کنید و برید رکوع.
حالا یه سوال دیگه چون گاهی اینم میپرسن اینی که مثلا امام داره حمد و سوره میخونه یا امام داره تسبیحات میگه، اونجا اگر تکبیرت الاحرام گفتیم و اقتدا کردیم وظیفمون چیه؟
اگر حمد و سوره میخونه در رکعت اول و دوم
بله.
و ما تکبیرت الاحرام گفتیم هیچ، ما نیازی به خوندن حمد و سوره نداریم.
اصلا بهتر هم هست که اینجا اقتدا کنیم که ثواب حمد و سوره هم
ببریم. بله بله، هرچه بیشتر شخص مأموم در نماز با امام جماعت باشه، یعنی وقت بیشتری رو در حالت جماعت باشه، طبیعتاً ثواب بیشتری داریم. مال رکعت اول و دوم. ولی در رکعت سوم و چهارم به دلیل اینکه معمولاً امام تسبیحات اربعه که میخونه کوتاهه، رضا مأموم اگر بخواد اقتدا کنه اشکالی نداره ها، یعنی نیازی نیست به اینکه صبر کنه برای رکوع. ولی معمولاً اگر گفت الله اکبر، حالا میخواد حمد باید بخونه دیگه، اینو میدونیم، رکعت سوم و چهارم اگر قبل از رکوع اقتدا کردیم باید حتماً حمد را حداقل بخونیم، و چون معمولا نمیرسیم به اینکه حمد و سوره رو بخونیم، افراد صبر میکنن، امام به رکوع میره. تو رکعت سوم چهارم اینجوریه، امام به رکوع میره، انسان الله اکبر میره به رکوع، ولی اشکالی نداره که شما تو رکعت سوم چهارم قبل از رکوع امام اصلا اقتدا بکن، ولی حتما باید یادتون باشه که حمد و سوره رو بخونید و حداقل حمد را بخونید.
خب یه خواهر بزرگوار دیگه از هامبورگ برامون پیام فرستادن، اسمشون رو نگفتن، ممنونیم ازشون که لطف میکنن پیام میدن و همه بزرگوارانی که دغدغه مسائل شرعی دارن ازشون سپاسگزاریم. گفتن یه سوال داشتم که آیا اگر روی کفن میت آیه قرآن نوشته شده باشد اشکال دارد یا خیر؟
خیر، هیچ اشکالی نداره و توصیه هم شده جز مستحبات بعضی از دعاها و بعضی از آیات، هیچ مانعی نداره که دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر و آیات اینا، نه نه اینا هیچ مشکلی نداره. بعضیا شبهه کردن، شاید شبهه‌شون هم این باشه، شبهه کردن که مثلا وقتی میت رو دفن میکنن داخل قبر، بعد از یه مدتی بدن متلاشی میشه مثلا، و متلاشی که شد اون وقت شاید حد که حرمت باشه نسبت به اینها. نه، خود شرع مقدس اینا رو بلد بوده دیگه، میدونسته، و الا اگر که بنا بود که این مسائل پیش بیاد و مانعی باشه، خود شرع مقدس میفرمود که این کارو نکنید. ولی نه، اسماء متبرکه میجونشو میدونید، دعای جوشن رو وقتی شما مینویسید چند بار الله توش داره دیگه، چقدر کلمه الله توش داره. خب هیچ اشکالی هم نداره.
بعد اصول کجای کفن نوشته بشه فرق نمیکنه، مثلا یه وقتی زیر بدن میت قرار نگیره اون آیات اینا،
نه اشکالی نداره، حد که حرمت نباشه، به جوری باشه که حد که حرمت نشه، اگه حد که حرمت نباشه اشکال نداره.
اون خواهر بزرگواری که در مورد وضو سوال پرسیده بودن که چشمشون رو عمل
بله،
کردن و
بله،
چربی و اینها باید زده بشه به چشمشون، در واقع باید چشمشون چرب باشه، گفتن که من تو این مدت فقط وضو و غسلم جبیره بوده و تیمم دیگر انجام ندادم، حالا نمازام رو باید اعاده کنم.
اونی که ما عرض کردیم بنابر احتیاط بود. مقلد کی هستن؟ از دفتر مرجع تقلیدشون حتما سوال بکنه.
اینو خب بله دیگه، چون بحث
ممکنه بعضی از آقایون کفایت بکنن به همون وضوئی که گرفتن.
آره، این خواهر بزرگوارمون که پیام برامون فرستاده بودن، اگر سوالی بکنن از دفتر مرجع تقلیدشون شاید بهتر بشه کمک کرد، یا حتی مثلا مرجع تقلیدشون رو باز بگن.
بله اگر بفرمایم آره باز میتونیم
بگن، ما میتونیم کمکشون کنیم.
اشکال نداره. عرض
شود که گفتن که حکم نظر کردن و نگاه کردن به عکس دختر بچه‌ای که سرش لخته و الان سنش بالاست برای مرد نامحرمی که او را میشناسد چیست؟ آیا اگر به قصد لذت باشد یا مفسده داشته باشد یا هر چی باشد حرام است یا مطلقاً حرام است؟
معلوم میشه که سوال کننده آدم دقیقی بوده، یعنی با این اصطلاحات هم آشنایی داره. ببینید، اگر که خدایی نکرده نگاهش نگاه آلوده‌ای باشه، یعنی حالا به قول خودش به قصد لذت مفسده داره، این که خب حتما حرامه دیگه. لزوم نداره به عکس نمیدونم دختر بچه باشه، سن بالا باشه، مرد باشه، اصلا هر چیز، اصلا نگاه آلوده جایز نیست. این قانون کلیشه. نگاه آلوده است، یعنی نگاه پاکی نیست، خدایی نکرده. این چشم ناپاکه، این هیچی. مفسده دارد یا با لذت شهوانی همراهی معلومه. اما اگر نگاهی بکند، یه عنوان دیگه ما خیشون بردن مطرح کردن، حد چه حرمت.
آره.
ببینید، یه خانومی است که ما الان کاملا میشناسیمش، یه خانومی است محجبه و عرض می‌شود که دارای یک حرمت شخصیت. این اگر ما عکس بی حجابش رو بخوایم نگاه بکنیم، عکس خصوصیش رو، حق نداریم. چرا و چرا به چه دلیل حق نداریم؟ به دلیل اینکه این حد چه حرمته. اون نمیخواد، اون راضی نیست به این صورت. اینه. همین خانم رو ما اگر عکس بچگیش رو که حجاب نداشته نگاه کنیم، اگر همین ملاک توش باشه، یعنی واقعا به قول خود ایشون ملاک این باشه که حد که حرمت بشود، بله جایز نیست. اما بیار نه حد که حرمت هست، نه مفسده داره، نه نگاه شهوت آلوده، هیچ کدوم اینها نیست. هیچ کدوم اینها نیست. مثل چی؟ مثل اینکه ما یه خانومی ساسون نمیشناسیم کیه. این عکس بچگی این خانومه. عکس بچگیش هست. این کی هست این خانم؟ نمیشناسیمش. ناآشناست. ناشناس. این اشکال نداره.
خلاصه این سوالی، چون الانم فضای مجازی پر از این چیزا متاسفانه و مثلا بعضی مخصوصا عکس خودشون رو در معرض دید دیگران قرار میدن. طرف مثلا اومده پروگرام نمیدونم پروفایل مثلا شماره تلفن خودش رو یا فضای مجازی خودش رو، عکس سرلخت خودش خودشون خانم، یا عکس خودش رو مخصوصا تو فضای مجازی پخش کرده، یا بعضی از این بازیگرا رو سلبریتی ها خلاصه عکساشون رو اینطوری منتشر میکنن. اینا نگاه کردن چیه؟
هیچ اشکالی نداره. چون متولی باید حرمت امامزاده رو نگه داره. این حرمت خودش رو خودش نگه نداشته. اصطلاحا به این خانم ها میگن متحتکه. اصطلاح دیگه متحتکه یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش حرمتی برای خودش حفظ نمیکنه. متحتکه یعنی حتک داره میکنه. و الا خانم محجبه متدینه هیچ وقت نمیاد رو پروفایلش مثلا یه عکس اونچنانی بگذاره که این معناش چیه. این که این عکسو میذاره پیام داره، یعنی آی مردم، اینجوری است دیگه، آی مردم ببینید. مثل خانمیه که خودش میاد توی فضای حقیقی، همین خانمایی که توی خیابون و بازار و اینور اونور میان دیگه، بعد حجاب میان دیگه، بعد حجاب میاد، معناش چیه؟ یعنی منو ببینید،
عرضه میکنن دیگه.
بله، تبرج دیگه، تبرج یعنی خود عرضه کردن است دیگه. یعنی منو ببینید، این خانم دیگه حرمتی نداره. البته عنوان اولیش عرض کردم، همون عکسن که شما میفرمایید تو فضای مجازی و پروفایل اینها، اگر خدایی نکرده کسی با نگاه آلوده شهوت انگیز نگاه بکنه یا مقصد داشته باشه، اون حرف دیگه است، اون حرامه. ولی نگاه عادی و نگاه معمولی، اون اشکال نداره.
بسیار عالی. خب متاسفانه گاهی میبینیم دیگه بعضی از این سلبریتی ها دم از ایران و ایرانی و وطن و اینها میزنن، بعد خلاصه میرن اون ور آب بچهشون رو جای دیگه به دنیا بیارن، سر و وضع خانومشون به اون وضعیت خودشون رها میکنن، بعدم خلاصه این اتفاقاتی که میبینید در فضای مجازی میفته و چیزای دیگه. خب بر صورت آدمی که به قول جناب استاد خودش وقتی حرمت جایگاه رو حفظ نمیکنه، از دیگران چه توقعی است؟ فقط اینها شعار هست که گاهی ما میبینیم گوشه و کنار داده میشه، اما وقتی وقت عمل میرسه، بچه رو باید در کانادا به دنیا آورد تا تبعی اونجا بشه و خیلی چیزای دیگه که متاسفانه داریم میبینیم، خیلی جای تاسف داره. خب برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی شما، تلفن داریم. آقا مهدی از دیار اصفهان پشت خط هستن. آقا مهدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میخواستم بپرسم که این کتاب و روزنامه هایی که توش اسماء متبرکه داره، حالا آیات قرآن یا اسماء اهل بیت و اینا، مثلا اگه جای افتاده باشه ما بعد ورش داریم، یا مثلا اگه مال خودمون باشه بعد میتونیم بریزیمش دور، یا مثلا رو اون اسماء خط بکشیم اینجوری که مثلا دستمون روش نخوره؟ کلن تکلیفش چیه؟ چی کارش مثلا میتونیم؟ چجوری میتونیم از بینش ببریم؟ و اینکه اگه که مثلا اشیاء بقیه رو، حالا لباسشون مثلا چیزای خونشون اینا رو مثلا بچمون یا مثلا خودمون نجس کردیم، باید بهشون بگیم، به اون کسی که صاحب اون اشیاء.
یعنی
اگه یه قانونی مخالف شرع باشه، مثل قانونی که بود در مورد مهریه، حالا درستش کردن که برای مهریه کسایی که موثر هستن زندانن نیفتنشون، حالا مخواستم بدونم تکلیف اون کسانی که قاضیایی که مثلا قبل از اینکه قانون به صورت شرعیش اجرا بشه مثلا موثرا هم زندان مینداختن، اونا مثلا تکلیفشون چیه؟ الان اینجا شرع تقدم داره یا قانونی که بوده؟ بالاخره قانونم مربوط به حکومت اسلامی است. سلمان از برنامه
خواهش میکنم. آقا مهدی، اون قسمت اول سوال دومتون، منظوری که جای مهمان باشیم مثلا وسایل دیگران نجس بشه توسط فرزند ما، یا اینکه نه مثلا در خانه خودمون یا جای دیگه، منظورتون چی بوده؟
نه حالا کلا هم مثلا خودمون بهشون لباس بدیم مثلا باید بگیم نجس، یا مثلا فرض کنین وسایل خونه اونا رو نجس میکنیم باید حتما بهشون بگیم، یا اینکه مثلا حتما باید خودمون پاکش بکنیم یا نه؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقا مهدی.
ممنون از شما، خدا
منتظر باشید، انشالله سوالات شما رو پاسخ میدیم، منتها بعد از یک فاصله کوتاه که بریم اتاق فرمان برگردیم و یه بخشی رو ببینیم. دخل
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام میباشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تاکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است: فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
خب انشالله که نسبت به مسائل شرعی و احکام توجه داشته باشیم. در ابتدای همه رساله های توضیح المسائل آمده که تمام مسائلی که انسان به آن احتیاج داره واجبه که یاد بگیره. مسئله شرعیمون رو باید یاد بگیریم که وقتی نیاز پیدا کردیم دچار مشکل نشیم، بتونیم به وظیفه‌مون عمل بکنیم. آقا مهدی از اصفهان دو تا سوال پرسیدن که حالا سوالاشون بخش مختلفی هم داشت. این روزنامه‌ها یا کتابایی که اسم متبرکه توش هست، اولا استاد اینا رو باید چیکار کرد؟ دور ریخت؟ مثلا اگه روش خط بکشیم کافیه؟ بعضی وقتا از این روزنامه ها برای نمیدونم شیشه پاک کردن و چیزهای دیگه استفاده میکنن، گاهی میشینن روش مثلا، همه ابعادشو بفرمایید.
خیلی فرض داره، خیلی فرعیات زیادی داره. اولا یه وقت است که ما روزنامه رو اصلا نمیدونیم توی این اسماء متبرکه هست یا نیست،
یا توی کتاب مثلا،
یا توی کتابی فحص میخواد، جستجو بکنم کتابا رو اول تا آخرش رو بردارم نگاه کنم، نه روزنامه رو باید حتما نگاه بکنم ببینم الان امروز این روزنامه که به دست من رسیده مثلا آیه داره نداره. نه نیازی نیست. یک. دوم این که اگر میدانم، دارم میبینم، الان دارم میبینم جلو چشمم، دارم میبینم الان تو این روزنامه مثلا به یه مناسبتی اومده یه آیه رو آورده، یا اسم مثلا فرض بفرمایید پیغمبر خدا رو آورده، اسم ائمه رو آورده، اگر میدانم اینجا وقت موظفم که احترام رو حفظ بکنم. حد که حرمت، یعنی بی احترامی کردن حرامه. حالا مصداق بی حرمتی کردن چیه؟ این است که الان شما چی فرمودید؟ پهن کنم، دیدید بعضی وقتا چیزی نیا پهن بکنم زیر خودم روش بنشینم، این بی احترامیه. این حتما حد که حرمته، زیر پا قرار دادن حد که حرمته، بعد مچالش کنم توی سطل زباله حد که حرمته، آتیشش بزنم حد که حرمته، یا باید جمع بکنم یه کناری بماند تا خودش بپوسه، یا تو آب جاری که الان امروز خیلی کمه، قدیم اینجوری بود، قدیم معمولا خب بود دیگه، تو شهرها تو روستاها آب جاری بود، آب جاری هم میپوسونه دیگه، محوش میکنه تموم شه میره، یا تو آب جاری، یا زیر خاک
دفن میشه در
واقع، اونم که دیگه الان آپارتمان نشینی نه اصلا دیگه چنین حرفایی نیست. یا این که حالا امروزه جدیدش این است که من اینا رو جمع بکنم بازیافت، این ابناد
میارن تبدیل خمیر
بله،
میکنن
و... بله بازیافت بشه، اینا حد که حرمت نیست. و ولی سوزوندن و تو سطل آشغال ریختن و زیر پا گذاشتن و شیشه پاک کردن و اگر بدانم، فرض ما جاییست که میدونم، اینو الان میدونم آیه داره، اینو الان مچالش میکنم شیشه پاک میکنم، این حد چه حرمت دیگه. پس مواردی که عرفن حد چه حرمت حساب میشه، بی احترامی حساب میشه، باید اجتناب بکنیم، باید اجتناب. ولی مواردی است که نه، حد چه حرمت نیست، جرس کردیم مواردشو سه بازیافت و اینا، اونها اشکال نداره.
بعد وقت مثلا کلمه الله یا چیز دیگه هست، خط روش میکشه مثلا دیگه معلوم نیست این چی دیگه، این حرمتی داره.
اگر مهرش کردیم، ببینید آخه یه مسئله دیگه هم هستا که ایشون فرمودن، یه مسئله اینه که حد که حرمتی دیگه هم اینه که دست بی وضو زدنه. من اگر اومدم مثلا اسماء متبرکه رو با خودکار روش خط کشیدم، خب اینجا دیگه دست بی وضو مانعی نداره. چرا؟ چون دست بی وضو روی چی من میکشم دیگه، اسمی وجود نداره، روی اون جوهر خودکار دارم میکشم، اینش اشکال نداره. ولی من یه سوال دارم، این سوال موضوعی حکمی نیست، عرفه. آیا ما وقتی که با خودکار میام این اسم را خط میکشیم، محوش میکنیم؟ یعنی شما از اون طرف کاغذ نگاه بکنید باز میبینی هست، نمیدونم به نظر شما چجوریه. میتونی بگید محو شد، واقعا محوه؟ خیلی فرق میکنه که شما بیاد یه وقتی یه چیزی رو کاملا محوش بکنید، یه وقتی نه، در واقع محو نکردید، چیکارش کردید؟ عرض میشود که پوشوندی، مثل اینکه دست تو روش گذاشتی، پوشوندیش. اینه. اگر محو کنیم، خب بله محو کردیم. یعنی انقدر مثلا من با این خودکار میکشم، دیدی سوراخ میشه؟
بله.
سوراخ میشه کاغذ. هیچی دیگه اصلا نیست. هیچی. ولی یه وقت نه، یه خط روش میکشم.
حالا یه وقت همین واژه الله رو مثلا من خطا رو به هم وصل میکنم، نمیدونم.
از الله خارج میشه دیگه. بله اون اب نداره. میشه یه چیز دیگه. دیگه الله نیست، اون اب نداره.
خب. سوال دومیشون در مورد نجس کردن اشیای دیگران هست. حالا وظیفه هست بهشون گفته بشه مثلا این بچه یه چیزی رو نجس کرده اینها،
بعضی وقتا بله بعضی وقتا خیر. حالا ایشون هم دو قسم کردن، یکی این که فرض بفرمایید وسایل خودمون نجس شده ولی میخوام بدیم به دیگری، مهمان اومده تو خونمون، خب میخوام این ظرف را آب کردم بهش بدم نوش جان بکنن، خب این ظرف اگه نجس باشه که نمیشه، که بعضی موارد نمیشه. اون چه که مستقیما یا غیر مستقیم مربوط به آشامیدن و خوردن می شود باید پاک باشه، این قانونش. بنابراین اگر وسیله‌ای باشه چه در اون غذا می خورن یا آب یا نوشیدنی می آشامن، این باید پاک باشه. حالا چه تو خونه خودمه می خوام بدم به مهمان، چه بفرمایید رفتم خونه دیگری، بچه من یا خود من نجس کردیم می خوام بگذاریم اونجا و بیان رومونم نمیشه. خب بابا این ظرفی رو که شما نجس کردی تو خونه میزبان بوده، شما مهمان بوده، خب این ظرف رو اینا میخوان بردارن توش غذا بریزن یا آب بریزن بخورن، پس این نمیشه. دوم لباسی است که اونها میخوان باش نماز بخونن، خب لباسی است که اونها میخوان باش نماز بخونن، من اون لباسو گرفتم. حالا لباس اگه بچه باشه که لباس بچه که چیزی نیستش که، ولی لباس نه، فرض کن لباس اونها رو گرفتم و نجس شده، روم نمیشه بهشون بگم این لباس نجسه. خب این لباس اگر خواستم برم توش نماز بخونم وقت چی؟ مشکل داره دیگه، لباس برای نمازگزارم باید پاک باشه. بنابراین این جور موارد و الا بقیه موارد مثل چی؟ مثل اینکه فرض بفرمایید یه جای از زندگیشون نجس شده که هیچ ارتباطی با نماز یا خوردن و آشامیدن نداره، اونجا رو حالا اگر نجس هم بماند سرایتی هم به لباس و اینهاشون نکنه ها، ببینید سرایت به لباس نکنه، ارتباط با خوردن و آشامیدن هم نداشته باشه، نه نیازی به گفتن نداره.
مثلا یه وسیله ای الان مثلا بچه نجس کرده، خب خشک شده، ولی خب ممکنه مثلا ما دستمون تر باشه، نمیدونم عرق داشته باشه، موبایل یا چیزای دیگه برخورد بکنه، این نجسیه دوباره انتقال پیدا کنه، اینا چی؟
و مشکل برای نمازش ایجاد بشه.
آره
یعنی بدن نجس میشود و بدن که نجس شد برای نماز ایراد داره دیگه، چون باید برای نماز بدن و لباس طاهر باشه. این رو بعضی از آقایون مراجع فرمودن که باید اعلان بکنه.
این تقدم شرع بر قانون یا قانون بر شرع، این رو هم توضیح بفرمایید حالا ایشون.
ببینید حالا اصلا تقدم قانون فرض بر این است که قوانین شرعیه، برگرفته از شرعه، اما ممکنه ما اینو منکر نمیشیم، ممکنه یه وقتی قانون رو بعدش متوجه بشن که نه این قانون خلاف شرع بوده عوضش بکنن. اینه اون وقت اون قاضی که بر اساس اون قانون، آخه فرض امروز ما اینم هست که اکثر قضات خودشون مجتهد نیستن بر اساس فتوای شخصی خودشون که
درسته
نمیان حکم صادر کنن، بر اساس قانونه، بنابراین این قاضی تابع قانونه و قانونم به صورتی بوده که ایشون علم نداشت که خلاف شرعه، که علم داشته میدونسته اگر قاضی بداند یه قانونی خلاف شرعی که قطعا نمیتونه بیاد اون قانون اجرا بکنه، نمیدونسته که بعدن این قانون عوض شده و ایشون متوجه شده که اون چه که قبلا بوده اشتباه بوده است. این از نظر شرعی مشکلی براش نداره.
بسیار خب، ما سوالات ایشون رو هم پاسخ دادیم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خدمت مبارک دوستان عزیز بیننده، گفتن که اگر در مسجد نماز جماعت باشد و در جماعت شرکت کرده و نماز خود را فرادا نیت کند ولی در جماعت ایستاده، آیا این اشکال دارد؟ چون به امام جماعت مثلا شک داره یا بالاخره بهش ایمان نداره یا اعتقاد نداره یا عدالتش رو قبول نداره ولی به خاطر احترام به این شکل نماز میخونه.
نه، این ایرادی نداره و کار، اگر واقعا فرض بر این باشه که ایشون احراز نکرده عدالت امام جماعت رو، کار خوبی هم هست.
درست همینه فرادا نخونه.
بله، و الا میره گوشه مسجد میسته اونجا فرادا میخونه، بعدم مردم میگن که خب این امام جماعت ما چجوری که این آقا اومده رفته فرادا خونده. گاهی اصلا خوندن نماز فرادا کنج مسجد اهانت به جماعته، اهانت به امام جماعته. و این کار درست نیست. اتفاقا این کار خوبیه که اگر من واقعا، البته یه راه دیگه هم داره که عرض میکنم، اگر من عدالت امام جماعت را نتوانستم احراز بکنم و اطمینان بهش پیدا بکنم، یه راهش همین که توی جمع برم و نمازم فرادا باشه، منتها دلا و راست شدنم با اونها باشه، یعنی تنظیم بکنم با اونها، هماهنگ کنم، اشکال نداره. اونا میگن الله اکبر، منم میگم الله اکبر، آهستم حمد و سوره میخونم، ولی اینم بدونیم ما حمد و سوره اون وقت بخونیم ما چون فرادا، با اونام رکوع میرم، با اونام سجده. یه راهشه. یه راه دیگه هم داره. یه راه دیگه شم این است که من جماعت بخونم ولی به قصد رجا. به قصد رجا یعنی چی؟ یعنی خدایا اگر این آقا عادل است، اگر این آقا عادل است که نماز جماعت، اگرم عادل نیست ثواب جماعت رو به من بده. چون من که نمیدونم آقا فاسده که، نمیدونم عادل است یا فاسد. آخه سه تا ما اینجا گزینه داریم. یک، میدانم عادل است، نماز رو بخون. میدانم فاسق است، نمیتونی بخونی. نمیدانم عادل است یا فاسق است، فرض ما اینه که نمیدونیم معمولا. اینجا شما به قصد رجا بخون، منتها برو بعدا همین نماز رو احتیاطا اعاده بکن. ثواب جماعت رو بردی ها، این فایدهش همینه، چون ثواب جماعت رو میبری.
درست. خب آقا مهدی از هشتگرد پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوالشون چی هست. آقا مهدی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتیم برادر.
زنده باشید. من مسئله که واسم پیش اومده سعی میکنم خلاصه وار ان شاءالله بگم، بعد حاج آقا توضیح بدن. من خودم مقلد آیت الله سیستانی هستم، بعد حالا بنا بر مصلحتی که حالا درست یا غلط به دو تا بزرگوار زنگ زدم، دو جور مختلف جواب دادن، هم مرجع خودم آقای سیستانی دفترشون، هم یه مرجع دیگه. عرضم بزرگ شما که من در سال 93 سال خمسیم شروع شد، یعنی قبل از اون خمسیم نمیدادم، 93 اومدیم حساب کردیم، سال خمسیم شروع شد. بعد از سال 93 تا به الان که 98 هستیم، ما خمسا رو سال به سال بردیم دادیم، منتها من نمیدونستم که حقوقای معوقه ما، یعنی در هر سال خمسی، انتهای سال خمسی، یک ماه ما حقوق معوقه داشتیم که میافتاد تو سال خمسی. من نمیدونستم اون حقوق معوقه هم بعضی از آقایون معتقدن که باید ما خمس بدیم. حالا اونو ما خمسش رو میخواییم حساب بکنیم، با توجه به این که خب سالهای قبل که ما نمیدونستیم خمس بدیم، الان ما باید یک پنجم بدیم از درآمد فعلیمون، چون اینا خمسهای قبلی بوده که ما خرجش هم کردیم تموم شده رفته، یا یک چهارم بدیم. با توجه به این که من کارمندم و کاسب و اینام نیستن، یعنی فرق هست ظاهرن بین کارمند و کاسب، این یه مسئله. یه مسئله دیگه ای که بین سال 93 تا 98 در سال 96 ما رفتیم یه قرضی کردیم، یه خونه ای رو خریدیم که این خونه رو لازم داشتیم استفاده کنیم. حالا این خونه ای که ما خریدیم، من اینجا الان بدهکارم، یعنی قرض برداشتم بدهی دارم. اون قبل از 96 که من این وامو ورداشتم، آیا شامل اون بدهی های معوقه من میشه واسه خمس؟ بدهیای طلبهای من، عذر میخوام، طلبهای من که از سازمان طلب داشتم و خمس بهشون تعلق میگرفت، و بعد از سال 96 که من این وامو برداشتم، آیا بازم شامل میشه که ما حساب چیکار کنیم بگیم این بدهی ما در مقابل اون طلب ما حساب بشه؟ اینو لطف کنید که توضیح بدید، ممنون میشم.
از دفتر خود
نکنید، من تلویزیون ندارم، از گوشی گوش کنم.
خواهش میکنم آقا مهدی.
از دفتر خود حضرت آیت الله سیستانی سوال کردید، چی جواب دادن؟
ببینید به خاطر همین من مشکل پیدا کردم. خود آیت الله ظفر، آیت الله سیستانی چند نفر کارشناس دارن. ده. یه کارشناسشون که حالا اسم نمیبرم، گفتن شما کارمند هستین؟ گفتن بله. گفت اگه کارمند هستین، اولا اون مسائلی که خمسش رو پرداخت نکردید، خمس پرداخت نکردید، در با درآمدهای سالهای بعد میخواین خمس اون سالها رو پرداخت کنید، شما چون کارمند هستین همون یک پنجم رو بدید.
بله.
اونجا یک چهارم ندید.
بله.
بعد آیت الله وحید خراسانی، حالا اسمی برم چه چیزی نیست، مثلا شرعیه، فکر نکنم بودانش.
بله.
بعد ایشون دفترشون معتقد بودن نه، فرقی بین کارمند و کاسب
درست
نیست، حتی کارمندم باید اگر اون از اصل پول خمس نده خرج کنه بذاره سالهای بعد، باید یک چهارم بده.
بله.
این راجع به این مسئله.
خب شما مقلد از سایت الله، شما مقلد از سیستانی هستید دیگه.
من سیستانی هستم. بله. یک پنجم که افتادم، گفتم چون کارمند هستید یک پنجم.
بله.
ولی الان باز بعضی از کارشناساشون باز میگن نه، یعنی اونجا 4-5 تا کارشناس نشستن، حرفاشون متناقضه. یکی از کارشناسا میگن یک پنجم بدید، ولی اینکه خمسو نداده باشید، از درآمدهای سال بعد بدید.
درست.
بعد راجع به اون مسئله بدهی با که وامی برداشتیم، اون وامو آیت الله سیستانی یکی از کارشناساش میگن سال 96 که شما رفتین وام برداشتید، از سال 96 به بعد هر چی که طلب داشتید که بهش خمس تعلق میگرفت در سازمان، اونا رو مقایسه کنید با اون وامتون و از وامتون کم کنید، اونجا لزومی نداره به خمس بدی.
درست.
متوجه شدید آقای وحیدپور؟
بله بله بله.
در صورتی که آیت الله وحید میگه نه، اون قبلیا، آیت الله سیستانی میفرماید بعدیا، خود این مسئله رو من خواستم که چون اختلاف افتاده، من دیدم شما یه آدم پژوهشگری هستید و محقق هستید، اگر الان نمیخواید مثلا جواب بدید، اگر جواب بدید که ممنون میشم، اگرم نمیخواید یه مسئله رو یه تحقیق بدید و انجام بدید که ما به اصل مسئله برسیم.
درانه.
چون کارشناسای خود دفتر اختلاف دارن. آقای وحید.
بله متوجه.
ممنونم از شما.
بله.
آقا مهدی خیلی متشکرم. سلامت باشید. جانم نکته‌ای هست؟
من دیگه چیزی خدمت شما ندارم عرض کنم، اگه شما سوالی ندارید من فقط گوش بدم، چون تلفن تلویزیون من اینجا ندارم.
نداره دوستان تلفن رو قطع نمی‌کنن، پشت خط باشید، گوش بدید.
باشید. من یه بررسی می‌کنم.
خدا پدر شما را بیامرزه.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حالا با توجه به نکته‌ای که آقای وحیدپور گفتن، آقا مهدی یه بررسی می‌کنن، چون الان با توجه به توضیحاتی که شما دادید که نظرات مختلفی رو کارشناسا تو این زمینه دادن، حاجا صلاح می‌دونن که یک تحقیق و بررسی بکنن، بعداً پاسخ سوال رو بدن. انشالله شما هم حالا برنامه‌ریزی بکنید، اگر بتونید مثلا روز دوشنبه برنامه ما رو ساعت 7-8 شنونده باشید یا بیننده باشید، اونجا شاید ما بتونیم تو اون برنامه پاسخ بدیم، روز دوشنبه ساعت 7-8 شب. خب
بله بله، خیلی ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
یا الله، خدا حافظ شما باشه. ان شاء الله. خب آقا دوستان فرمان نکته‌ای بود که به من بفرمایید. خب پس اجازه بدید که من چند تا سوال بخونم از سوالات پیامی. گفتن درباره تیمم سوال داشتم، اشیایی که میشه باهاش تیمم کرد چه چیزایی هستن؟ آقا مسعود از تهران پیام دادن.
خاک روش تیمم میتونیم بکنیم، شن، ماسه، کلوخ، عرض میشود که سنگ، انواع سنگ ها رو میتونیم روش الان شاید تیمم بکنیم. همه اینها هیچ کدوم اشکال نداره. الان هم تو خونه ها سنگ، حالا نمیدونم دیگه، سنگ مرمر میگن یا سنگ های دیگه که داره استفاده میشه،
سنگ هایی که الان به در دیوار هست.
بله بله بله، همین سنگ ها هیچ اشکال نداره، میشه تیمم.
آقای فردین جوادی از تالش هم سلام و تشکر کردم که ازشون ممنونیم و خدمتشون سلام عرض میکنیم. گفتن حکم لعن و نفرین هنگام عصبانیت چیست؟ آیا اصلا مجاز به لعن و نفرین هستیم یا خیر؟
لعن و نفرین دو تاست، باید جدا بشه. بحث لن خب اون در جاهای خاصیه که قرآن هم خودش تصریح کرده. بله ظالم را آدم میتونه لن بکنه، الا لعنت الله على القوم الظالمین. قرآن خودش میگه بله اگه کسی ظلم کرده بله این لعنه. نفرین در مقابل دعاست، نفرین اینه دیگه، در مقابل دعا، دعا یعنی طلب خیر کردن، نفرین یعنی عرض میشود که طلب بدی کردن برای کسی. نفرین، نفرین در بعضی از جاها قطعا جایز نیست، نفرین بیجا، نفرین بیجا، نفرین معناش این است که مثلا میگیم که خدا انشالله فلانی رو به زمین گرمش بزنه. این نفرینه غیر از لعنا. یه وقت است که یادم یه وقتی شما میفرمودید که به جای اینکه ما روی دیوار بنویسیم خدا لعنت کند هر که در اینجا آشغال بریزد، خب عکسش بنویس شما خدا رحمت کند هر که در اینجا آشغال نریزد. چه لعنت میکنی شما؟ اینجا جای لعنت نیست. ببینید عرض کردم هر که در اینجا آشغال بریزد این جای لعنته؟ نه نه نه، شرعا نمیشه لعنش بکنی. گفتم لعن جای خاصیه، ولی نفرین معناش این است که مثلا بنویسیم هر که در اینجا آشغال بریزد، مثلا فرض بفرمایید که مریض بشه، الهی که مریض بشه. این میشه نفرین، این لعن نیست، این نفرینه. و کجاها نفرین میشه کرد، کجاها نفرین نمیشه کرد؟ بعضی جاها نفرین، نفرین به حقه، اب نداره، نفرین به حقه، ولی اونم باز همه جا نمیشه. در هر صورت بحث لعن داریم، نفرین داریم، سب داریم، سب و دشنام داریم، فحش داریم، اینا یه عناوین خاصی است که ببینیم کجاها جایزه. ولی توصیه شرع مقدس به این است که حتی امکان، حتی در اون جایی که جایزه، ما از این گونه موارد استفاده نکنیم، یعنی نفرین نکنیم به کسی. ببینید پیغمبر اکرم میتونست نفرین بکنه، نکته جالبیه، انبیا نفرین میکردن.
بله داریم در تاریخ دیگه.
داریم دیگه، انبیا نفرین میکردن. مثلا خود قرآن میگه، اصلا از حضرت نوح نقل میکنه که من الکافرین دیارا، امام آیش الان من حفظ نیستم، که خدایا از کافرین روی زمین دیگه اینا رو نگذار اصلا زنده بمونه، ساده بگید نسلشون رو برانداز. این میشه نفرین. ولی پیامبر ما چون پیغمبر رحمت بوده حتی همین نفرین های به جارم نفرین نمی کردن.
دیگه در جنگ احد که اون همه سختی حضرت فرمود اللهم مهد قومی،
اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، اینا جاهلا. توصیه میشه که حتی امکان از نفرین استفاده نکنید.
حالا این نویته پیش اومد است، بعضی وقتا مادرها مثلا من دیدم گاهی
نفرین میکنن،
آره مثلا عصبانی میشه، الهی که خبراتو بیاره، الهی که تیکه تیکه بشی، الهی که فلان بشی.
من فکر میکنم نفرین ها اصلا نفرین
زبانیه،
زبانیه، مادر هیچ وقت راضی نمیشه. بله اینا نفرین
ممکن نیست وقتی اثری چیزی داشته باشه، بالاخره همین زبانیه.
ناراحتی مادر چرا؟ ناراحتی مادر چرا؟ خودش هم بعدش پشیمون میشه،
آره
میگه بچه‌م بود چرا نفرینش کردم، پشیمونم میشه.
خب اینم از این. گفتن که وقتی که تتو انجام داده میشود میگوین که به مدت 3 روز آب بهش نرسد، میخواستم ببینم برای وضو گرفتن میتوانیم جبیره بگیریم قسمت های ابرو را چگونه باید انجام داد؟ آیا وضو صحیح است یا باید تیمم کرد؟
دیگه حالا اون دست خودشونه که میتونیم اگر میتونن جبیره بکنن. جبیره کردنش به این است که خب خلاصه روش یه چسبی باید بزنن دیگه، وقتی آب بهش بخوره ضرر داره، باید حتما یه چسبی بزنن، یه مانعی ایجاد بکنن. اگر میشه بله، وضوی جبیره بر تیمم مقدم است. اگر نمیتونن چسبی بزنن، نمیدونم دیگه، اونم من بلد نیستم.
مثلا استاد میشه مثلا زیر چشم رو قشنگ دست بکشی، دست خیز بالای چشم که ممکنه وقت آبم برسه یه پارچه چیزی بندازی بکشی.
اگر میشه بله، بله اگر میتونن حتما باید این کارو بکنن. اگر امکان نداشت وقت نوبت میرسه به تیمم.
بعد اون موقع چیز جبیره کنن دیگه تیمم نمیخواد این افراد.
اگر جبیره بکنن ظاهرا این جبیره واقعیه، چون زخم مثلی که به این صورت هست.
از این باشه چون عمدن مانع درست
بنده و جنابالی که تطلع کردیم و من از نزدیکم ندیدم واقعا، ولی اینجوری که برای ما تعریف میکنن میگن زخم دیگه، زخمه.
از این بابت که خودش عمدن داره این کار رو انجام.
حالا اون یه بحث دیگه است، ولی در مثل این که شما فرض کنید عمدن دستتون رو زخم کردید، ولی در هر صورت وظیفه شما برای نماز این میشه دیگه. اگر امکان جبیره باشه باید جبیره بکنید.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و همچنین از لطف و عنایت و مرحمت شما. دوستان خوب بیننده ممنون هستم، به ویژه دوستانی که لطف کردن برامون پیام دادند و سوال پرسیدند و ما جواب دادیم و خیلی ها هم استفاده کردند. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. حاجا متشکرم.